أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض شد مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند که ما نحن فیه و مسئله ما برگشتش به تقیید و اون هم بر اساس فهم عرف. عرض کردیم بیان ایشون رو. ما اشکال کردیم، البته اشکال کرده ما نفهمی خودمون از کلام ایشون عنوان کردیم. ما تأملی که در اینجا هست عبارت از این است که فهم عرف در مقام تطبیق کلیات بر جزئیات حجت. ما یک قاعده فقهی داریم، این قاعده فقهی رو میخواییم تطبیق بکنیم بر مورد. اگر ضوابط اون قاعده در مورد باشه تطبیق میشه، ضوابط نباشه تطبیق نمیشه. اما اگر ما در این جهت روی مسامحات عرفیه بخوایم تکیه بکنیم، در تطبیق این سنگ روی سنگ بند نمیشه. نظر عرف حجت در تشخیص موضوعات، شکی درش نیست. شارع حکم میکنه، موضوع حکم رو ما به معونه فهم عرفی به دست میاریم، اما شناخت موضوع با تطبیق کلیات بر جزئیات متفاوته. و یعید این عرض ما رو که خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه قبل در مسئله 12 فرمودند که شما این مسئله تقیید و اشتراط امر واقعی است، نگاه نکنید به ظاهر دلیل که چی اقتضا میکنه. ممکنه ظاهر دلیل صیغه و انشاء تقیید باشه، اما اگر در اینجا این قید به ماهیت بر نگرده تقیید نیست، اشتراطه. خب در اینجا فهم عرفی از این ظاهر چیه؟ ظاهر دیگه، ظاهر تقییده، اما تقیید اینجا نمیتونه صدق بکنه. پس این فهم عرف اینجا قیمتی نداره. اینجا ما نگاه میکنیم که آیا اون ضابطه تقیید در اینجا هست یا ضابطه تقیید نیست. تقیید ضابطش این است که قید باید به نفس الماهیه و ذات و شیء برگرده، اما در اشتراط قید هست اما بر میگرده به امر خارج از ذات، خارج از ماهیت. ولذا این فرمایش ایشون برای ما این جای تأمل رو داره. از نظر فنی در اینجا قید این که حج در سنه خاصه باشه یا در سنه دیگر، این قید قیدی نیست که راجع به ماهیت باشه، به امر خارج از ماهیت برمیگرده. ولذا تصویر در اینجا اشتراطه و تقیید از نظر ما معنا نداره. این یک مطلب. مطلب دوم، ما اشتراط بگیم، بنابر اشتراط تکلیف مسئله روشنه، چون مثل این که شرط گذاشته در اینجا، نه مثل این که شرط گذاشته، و اگر تخلف شرط بشه موجب خیار هست، و اگر این خیار رو اعمال کرد لا محاله این معامله به هم میخوره، یعنی بعد از آنی که منعقد شده فسخ میشه و از بین میره، عقد باز میشه از هم. وقتی باز شد این طرف برمیگرده به عمل خودش، اون طرف هم برمیگرده به اجرتی که داده. اما اگر در اینجا قبول کرد و فسخ نکرد، در اینجا که فسخ نکرده لا محاله این آقای اجیر اجرت المصر رو مالک میشه دیگه، قبول کرده اجرت المسما رو مالک میشه و قبول کرده. مسئله واضحه بنابر اشتراط. حالا اگر شما اشتراط رو از ما نپذیرفتید و گفتید نه تقیید در اینجا، همونجور که مرحوم صاحب عروه هم تصویر تقیید رو داشته، مرحوم صاحب عروه بیانی داشتن که بناءً علی تقیید در اینجا معامله منفسخ میشه. انفساخ معامله یعنی معامله از بیخ و بن باز میشه، از هم و از بین میره. در اینجا خب نوع اعلام محشی همون جور که ملاحظه فرمودید اشکال به صاحب عروه دارن که لا و چلل انفساخ. البته کسانی عرض کردم مثل مرحوم نائینی حاشیه ندارن و این کلام رو پذیرفتن. مرحوم آقای خویی برای بیان این که در اینجا انفساخی در کار نیست کلامی داشتن، بیانی داشتن. بیان ایشون این بود که در اینجا این نیابت عقد اجاره است، عقد اجاره معامله است. معامله به مجرد اینکه انشاء شد، یعنی صیغه معامله خوانده شد، یک اقتضایی داره و این اقتضا تبادله. تبادل بین ذمتین هست. اینجا این منفعتی که این اجیر داره میره ملک موجر میشه و در ذمه اجیر باقی میمانه به عنوان ملک او. پول هم اجرت هم در مقابل داخل در ذمه مالک میشه. پس انتقال ذمتین صورت گرفته، معامله تمام شده. حالا که معامله تمام شده، یک طرف عین یا منفعت رو نمیتونه بده، خیلی خوب، این دینش رو نمیتونه ادا کنه، عین اون چیزی که در ذمه‌اش بوده نمیتونه ادا کنه، قیمتش رو بده. این بیان مرحوم آقای خویی بود. در مقابل این بیان یمکن ان یقال که در اینجا همون جور که ایشون فرمودن انشاء همین کار رو میکنه. انشاء میاد این معامله و تبادل رو ایجاد میکنه، این شکی درش نیست. اما یه نکته اینجا هست، انشاء اگر صرف انشاء باشه، به قول صاحب کفایه در وعاء انشاء و در عالم انشاء باقی میمانه الالعبد، میتونه باقی بمانه. در عقد فضولی همین رو میگیم، دختر مردم راضی هم نبوده، نه باباش راضیه نه خود دختر، عقدش کرده برای خودش، صیغه هم خوند و گفت من که راضی هستم دیگه کار تمامه. صیغه و انشاء عقد کرد، این در وعاء انشاء باقی میمونه. ممکنه اون دختر تا ابد راضی نشه اما انشاء باقی هست. اما این انشاء در وعاء انشاء ثمری نداره. چه زمانی این انشاء ثمر پیدا میکنه؟ زمانی که موضوع ترتب آثار عقلائیه واقع بشه. در انشاء اینجوره، اگر من لفظی رو انشاء کردم، موضوع ترتب آثار عقلائیه بود، این انشاء خارجاً نافذه و الا نافذ نیست. میایم در ما نحن فیه، در عقد اجاره یا بیع، من انشاء کردم، صرف این که این انشاء من تبادل ذمه ایجاد بکنه، به مجرد الانشاء آیا عقلا به ما هم عقلا اثر برش مترتب میکنند؟ مادام که این اجاره من این منفعت رو عرضه نکنم و اون طرف پول رو عرضه نکنه، اثر خارجی عقلایی مترتب میشه در اینجا؟ اینجا اگر صرف انشاء باشه، حالا انشاء بر هر مبنایی که گفتیم، بر مبنای محقق عراقی که تبعه آقای خویی که ابراز مافز ذمه هست، مبرز هست انشاء، یا مسلک مرحوم آقای شیخ هاشم عبدالحسین اصفهانی که ایجاده، که ما ایجاد رو تقویت کردیم، اینجا من ایجاد میکنم این اعتبار رو، صرف ایجاد اعتبار اعتبار مادام که موضوع ترتب آثار عقلایی خارج نباشه اثری نداره. ولذا اگر من میام این اجاره رو عقدش رو ایجاد میکنم، صرف این که این منفعتی که من از اجیر میخوام آمده در ذمه او و پول آمده در ذمه من، این ترتیب آثار عقلایی هست مادام که خارجن محقق نشه، این ترتیب آثار عقلایی داده نمیشه. ولذا عقلا به ما هم عقلا عقود رو که میان جاری میکنن، این عقود رو به لحاظ ترتیب آثار عقلایی جاری میکنن. من اجاره میکنم در اینجا استناب میکنم، میخوام این آقا بره این عملی رو که من ازش خواستم انجام بده، نه اینکه صرفا در ذمه‌اش قرار بدم، در ذمه‌اش قرار بدم برای انجام خارجی. اگر انجام خارجی انجام نشد، آیا قصد و غرضی که من از این معامله داشتم، از این انشاء داشتم محقق شده؟ ولذا اجازه فرمایید، ولذا در اینجا یک کسی بیاد بگه که در اینجا اصلا معامله انجام نشده، این منفسخ که مرحوم صاحب عروه میگه اینجا معامله انجام نشده، من معامله که میخواستم انجام بدم این پول رو دادم که شما این کار رو انجام بدی، وقتی این کاری که من خواستم نمیتونی انجام بدی، قیمتش به چه درد من میخوره؟ قیمتش فایده نداره برای من، من کار رو میخواستم در مقابل این اجرت نتونستی انجام بدی، اجاره هیچی. اینو میگیم دیگه خارجن، اجاره هیچی. ولذا بیانی که مرحوم صاحب عروه داره بر این اساسه، این بیان با مثل فرمایش آقای خویی نقض نمیشه که ایشون بفرماین نه اینجا انشاء کاری که انجام داده تبادل ذمتین بوده و این عقد انجام شده. این عقد انجام میشه، اما اگر این انشاء موضوع اثر ترتیب، موضوع ترتیب آثار عقلایی باشه، اینجا آثار عقلایی انجام نشده، اون وقت در اینجا ما بیایم بگیم که این آقا عمل رو انجام نداد، خیلی خوب انجام نداد، اجرت المسما نداره، اجرت المسما فرض کنیم مبلغ زیادی بود، انجام نداد، من موجر در اینجا اگر عقد درست باشه و فسخ نکنم نمیتونم به اجرت المسما که برگردم، فوقش این است که این کاری که من میخواستم انجام نداده اجرت المصر رو بده به من، اجرت المسما هیچی. و ممکنه تفاوت بین اجرت المسما و اجرت المصر هم زیاد باشه، خب تو این معامله فایده من چی بوده؟ جز یه مبلغی پول از دستم رفته، کاری هم انجام نشده. ولذا بیان مرحوم صاحب عروه که اگر ما تقیید گفتیم، ما خودمون تقیید نمیگیم، ما گفتیم اشتراط اینجا، اما اگر تقیید گفتیم، بیان مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه مطابق قاعده است، گوش میکنم، مطابق قاعده است. وقتی مطابق قاعده شد، اون وقت اعلام محشی که در اینجا آمدن حاشیه زدن، به نظر میاد همه این اعلام مثل اشتراط رو قائل شدن، تقیید رو قائل نشدن، ولذا نظر خودشون رو گفتن. منتها در این جایی که صاحب عروه گفته تقیید، حاشیه رو اونجا زدند، در حالی که همین اعلام خودشون همون جور که عرض کردم در جاهایی که شرط برمی گردد به ماهیت، مثل مسئله 12 که داشتیم که در اینجا اجاره بر روی حج تمتع بسته شده، اجیر حج افراد آورده، در اونجا همه اینا قائل به انفساخ نمی شدن، همه این محشی. این مطلب بفرمایید. بله احسنتم، نه انجام نداده نیست. ببینید در نسیه اینجوریه، من پول جنس رو میدم، شما پول رو بعدن با اجازه فرمایید در طول زمان به من میدی، مثل معاملات قسطی که الان اینجوریه، از اول قرضی که داشته بر این اساس محقق شده، انشاء همینجوری بوده. انشاء اینه که من جنس رو به شما میدم، شما پولش رو در عرض 10 ماه به من بدی. این انشاء اینجوریه، ولذا ترتیب آثار عقلائیش هم این است که ظرف این 10 ماه یا 10 سال این پول پرداخت بشه. این اشکالی نداره در نسی. نه اجازه فرمان، اجازه فرمان. ببینید اینجا اینه، من آمدم استیجار کردم، استنابه کردم که این آقا بره از طرف من حجم جا بیاره، نرفته حج در سنه خاصه هم میخواستم، مقید دیگه، در سنه خاصه میخواستم، نرفته و انجام نداده. حالا که نرفته و انجام نداده، این انشائی که من کردم، عقدی که بستم، آیا این عقد انشاء من موضوع ترتب آثار عقلائی شده یا نشده؟ صرف این که این ذمه‌اش به من مشغوله، حالا نتونست خود عمل رو بده، پولش رو بده، این آیا ترتیب اون آثار عقلائی هست؟ این اول کلامه. بله؟ کجا؟ عقد کجا؟ من نفهمیدم، بلندتر بفرمایید. نه ببینید مولانا، اجازه فرمایید، عقد ازدواج شما میفرمایید، عقد نکاح، عقد وقتی بسته شد مهر ذکر نشد، انصراف به مهر المثل پیدا میکنه. ببینید در اینجا انشاء ازدواج و این تزویج و نکاح شده، محرمیت هم حاصل شد، اینجا مهر المثل. ترتیب آثار عقلائیش این است که این خانم دیگه محرم شد، این میتونه بهش رجوع کنه. این ترتیب آثار عقلائیه داره، با اینجا چه نسبتی داره؟ مهر نه، ببینید مهر در اونجا، این انصراف خارجی عرفی که الان ما داریم، وقتی این رو میگه، اولا اونجا مهر اندل استطاعه باشه یا اندل مطالبه باشه، اون میاد در ذمه. ببینید در اینجور موارد مثل نسیه، اصلا غرض عقلائی اولیه بر این اساسه. در نکاح نمیگن مهر رو الان باید بدی تا این خانم رو به شما بدیم، اینجور که نمیگن، میگن اندل استطاعه، این بر عهده شما، دین هر وقت استطاعت داشتی بده، این مثل اون نسیه میشه، یا اندل مطالبه مثل دین میشه. اینجا خصوصیت اینجا تفاوت میکنه. بفرمایید مولای. بله بله آخه احسنتم، درسته. ببینید اما ما همین استنباط رو داریم، منتها اشکال اینه، مرحوم صاحب عربه آمده گفته بناءً علی تقیید عقد منفسخ میشه، تمام حواشی اینجا ذکر شده، نخیر عقد لا ينفسخ، یعنی احسنتم، این خوبه، احسنتم. بله اما ظاهره، بله اما ظاهر کلامشون این است که تقیید هست و انفساخ نیست، ظاهر کلام این شده. اون وقت این نقض ما داریم که شما در مسئله 12 که اینجور نگفتید، بنابر تقیید انفساخ رو قبول کردید، اینجا چرا قبول نکنید؟ ولذا این که برگرده بیان آقایون به اشتراط، این بسیار قویه، ما همین رو تقویتش کردیم، این متینه، این مسئله هم تمام. بله نه ببینید احسن تو. نه ببینید، وقتی که انشاء عقد بن میکنم، انشاء همونجور که عرض کردم زمانی نافذ از خارجه که موضوع ترتیب آثار عقلائیه باشه، ولذا من وقتی دارم انشاء میکنم این عقد رو، باید امکان ترتیب این آثار وجود داشته باشه، ولذا میگن در اجاره باید توان انجام عمل رو داشته باشه. این متوقع در وقت انشاء، ولذا این انشاء رو میکنم. برای چی؟ برای اینکه اون آثار خارجیه مترتب بشه. اگر این انشاء صرف تبادل ذمتین باشه بدون اینکه اون آثار عقلائیه محقق بشه، این فایده چه این انشاء؟ در کجا؟ بله نه ببینید، اجازه فرمایید. الان در اینجا انشاء میکنم، الان 8 ماه به اشهر حج مونده، الان که متوقع نیست. ترتیب آثار عقلایه این است که امسال در وقت خودش حج رو انجام بده، درست؟ پولم من اون وقت میدم یا الان هر جور که قرار گذاشتیم. این انشاء درسته، متوقع هم هست، اما اگر این آمده این عملی رو که من خواستم بر فرض تقیید دیگه مقید بوده به سنه خاصه، یعنی غیر این سنه به درد من نمیخوره، فرض کنید به قول آقایون نظره، من نظر حجی امسال داشتم، امسال که انجام نشد سال دیگه به درد من نمیخوره، در اینجا اینو انجام نداده، وقتی اصلا موضوع ترتیب آثار عقلائی نبود این انشاء، این عقد چجور باقی باشه و نافذ باشه؟ انشاء منفسخه. ببینید این بیان صاحب عروه اینه، ما اگر میخواستیم تقیید بگیم مقتضای قاعده این بود، توجه فرمودید، اما تقیید نمیگیم. شما گفتیم به اشتراط برمیگرده، به حساب این که قید به امر خارج از ماهیت برمیگرده، به ظرف برمیگرده. یک مطلب دیگه از این مسئله که باقی مونده، که این هم موجب بحث شده در بین آقایون، این است که اگر صیغه و انشاء رو مطلق گذاشت، یعنی گفت برای من حجی انجام بده، نیابت بود، خب در اینجا نه به صورت تقیید نه به صورت اشتراط زمان خاصی ذکر نشده. بحث اینجا اینجور بود، بحثم خود صاحب عروه ترک کردن، که آیا ادله‌ای که در وجوب تعجیل داری، این ادله میتونه بیاد قید بزنه بگه شما اون ادله ولو در اینجا مطلق هست برای من هرچی به جا بیار، اون ادله تعجیل میاد مثل تقیید عمل میکنه یا مثل اشتراط عمل میکنه؟ گفتن دیگه آقایون همه صورش رو. اینجا بیانی مرحوم آقای خویی داشتن که خب مفصل عرض کردیم، فرمودن اینجا اگر لفظی که موضوع انشاء میشه اگر انصراف داشته باشه این لفظ به آوردن این حج در این سنه، این مثل تقیید عمل میکنه، چون اینجا تقیید قائل شدن دیگه، مثل تقیید عمل میکنه و موجب خیار میشه به مبنای ایشون. خب این حرفی بود ایشون فرمودن. اما اگر انصرافی نباشه صرف وجوب تعجیل حکم شرعی، این حکم شرعی دخیل در معامله و ثبوت خیار نمیشه. اینجا یه تأملی باز ما داریم، تأمل عبارت از این است که در اینجا قبل از اینکه صحبت انصرافیش بیاد، این انصرافی که اینجا ایشون فرمودن این در حقیقت انصراف نیست، فرمودن در زمان ما اینجوریه که وقتی حج استنابه میکنن نائب میگیرن، مال امسال عجله دارن، اینجا انصراف نیست، اینجا اون بنایی است که متعاقدین تو ذهنشون در زمان عقد دارن، یعنی وقتی که من عقد دارم میبندم و انشاء میکنم بناء خارجی من تو عقد کشته میکنم، اما بناء خارجی من چیه؟ این است که امسال باشه. بحثیست مرحوم شیخ هم طرحش میکنن که اگر در وقت انعقاد عقد یه شرطی یا قیدی در متن عقد ذکر نشه اما در ارتکاز متعاقدین باشه، در ذهنشون باشه، هر دو بدانن که این جهت مورد نظرشونه. مرحوم شیخ خب اونجا بنایی دارن، حرفی دارن، مبنایی دارن، میفرماین این شروط و قیود مادام که در متن عقد ذکر نشه لازم الوفا نیست. اونجا در اون بحث ما یه حاشیه ای داریم و اون عبارت از این است که حتی اگر این قید و شرط در متن عقد ذکر نشه اما عقد ما مبنیان علیه منعقد بشه، ذهنیه، ارتکازیه، در متن عقدم ذکر نشده اما این عقد مبنی بر اون شرط ذهنی و قید ذهنی محقق شده، اینجا لازم الوفاست، لازم نیست در متن عقد ذکر بشه. این انشا مبنی بر اون قید یا شرط محقق شده و بسته میشه. ولذا در اینجا قبل از آنی که انصرافی در کار باشه این استنابه که عقدی که بسته میشه مبنی بر این است که امسال انجام بشه یا معجل انجام بشه، این لازم الوفاست، این مثل شرطیست که در متن عقد ذکر بشه، انصراف هم نیست. اون نکته‌ای که ایشون می‌فرماین در زمان ما اینجوریه این معناست، نه انصراف، یعنی بنایی که از اول در ذهن افراد هست و این عقد و انشاء رو مبنیان علی منعقد میکنن اینه، این غیر از انصرافه. بله بله، این در ذهن اگر باشه این کفایت میکنه، لازم نیست شرط لازم الوفا لازم نیست در متن عقد ذکر بشه خلافا لجناب شیخ. حالا انصراف ما نفی نمی کنیم، بله ممکنه اگر در اینجا ما شک داریم این مورد انصراف فقط اینجا میشه، اون مطلبی که آقای خویی میفرماین این در حقیقت به انصراف بر نمیگرده، این رو بنایی بر میگرده که عقد بر اون پایه استوار شده. حالا اگر جایی اجازه فرمایید، اگر جایی نمیدانیم این بنا بوده یا نبوده، نه خود مجر میدانه نه خود مستأجر که از اول گیج بودن، به هر حال مثلا فرضه لفظی که به کار بردن یادشونه، اونجا صحبت انصراف میاد که آیا این لفظ که گفته شده انصراف داره به این مقام یا انصراف نداره. انصراف همون جور که قبلا گفتیم و خود مرحوم آقای خویی هم به ما یاد دادن عبارت از این است که انصراف دائر بدار تشکیک در صدقه، تشکیک در صدق یعنی لفظ ظهورات مختلف داشته باشه، بعضی از هر بعضی غیر از هر، وقتی لفظ القا میشه برمیگرده لفظ میره جانب معنای از هر، درست شد؟ در اینجا آیا در لفظی که برای استناب ما به کار میبریم بدون یاری گرفتن از فهم عرف اینجا ظهور بالا پایین داره، اختلافی داره؟ اگر ما میخوایم به فهم عرف و فهم عامه بیایم و استناد کنیم صورتش این میشه، صورت صحیحش این میشه که این لفظ به معونه فهم عرف اینجا این لفظ برمیگرده از نظر عرفی برمیگرده ظهور بیشتر در مورد تعجیل پیدا میکنه، این به این صورته، این درسته، این قابل تصویر هست. اما قبل از این تصویر انصراف ما اون تصویر بنایی رو داریم که عقد بر اون اساس محقق میشه، او مقدمه، اما انصرافی هم که ایشون میفرماین هست اما بچی هم قبلش داره. حالا شما فرمایشی داشتید؟
اگر ذهن نشرف در نه در ذهن موجب اختلاف نمیشه،
بله. نه توجه به عرض من نکردید. عرض کردم اون بنایی که در ارتکاز دوتاییشون هست، نه یکی من عقدو ببندم بعد بگم من نظرم این بوده، نه خیر این چیز نیست. نه، یه وقت نشستیم ما مقابله کردیم، صحبت کردیم، بنای چیزی گذاشتیم، توافق کردیم، اما در متن عقد ذکرش نمی کنیم. این مورد نظر ماست، توجه کنید بهش. بله، بازگشت ارتکاز، بله ابن داره. ببینید ارتکاز طرفینیه، نه ارتکاز این دوتا عرف عامو کار نداریم. ببینید من اجازه فرمایید، من با شما دارم معامله خانه میکنم، خانه میخوام، اما نشستیم صحبت کردیم ما بنای هر دوتامون اونه که این خانه باید در این محله خاص باشه، اما در متن عقد ذکر میکنیم، درست شد؟ آیا عقدی که مبنیان بر این بنا محقق میشه اینجا ما بیایم بگیم این شرط در متن عقد ذکر نشده پس لازم الوفا نیست؟ این اون دعوای اونجاست، توجه فرمودید. ما عرض کردیم اگر عقدی مبنی بر امر ارتکازی مسلم بین دوتاییشون واقع بشه این لازم الوفاست، این مسئله است. لازم نیست شرط و قید در متن عقد حتما ذکر بشه، مبنایش این اونجا شیخ هم مفصل بحث میکنه. البته این اشکال رو فقط ما نمی کنیم، اعلام اشکال کردن اونجا، همین حرف رو اعلام میزنن، ما هم از اونا یاد گرفتیم. حالا اگر در اینجا انصرافی نبود، اون بنای قبلی هم که عقد وقع بر اون بنا او هم در کار نبود، هیچ اطلاق داره، وقتی اطلاق داره اعلام همه آمدن اینجا گفتن خیلی خوب وجوب تعجیل اینجا فایده ای نداره، همونجور که عرض کردیم این وجوب تعجیل ریشش این است که دین باید مؤجلن پرداخت بشه، در دین اشخاص نمیشه امروز رو پرداخت کرد، این مربوط به باب دین، ربطی به عقد و اجاره، همونجور که قبلا گفتیم. اما یه نکته اینجا در نظر بگیرید، عدله وجوب تعجیل عامه، مخصوص اینجا که نداری، اونجا وجوب تعجیل هم ناظر به این هست که دیونی که در ذمه شما میاد نسبت به مردم این خیلی معطل نکنی، بپردازی دیگه ادا کنی. اما معنای عرفی اون عدله وجوب تعجیل این است که شما این دین را در اول ازمنه امکان، نه همین الان، ممکنه الان مریض دارم، مریض شدم، چه شدم، نمیتونم انجام بدم، نه، در اول ازمنه امکان انجام بدید. اما اگر من در اداء این دین هر چی بخواد باشه، مورد یا غیر مورد، اهمال کردم، اهمالی که لازمه این اهمال نقض قرضه، من خانه از شما اجاره کردم، امسال اول سال تحصیلیه، یه ماه مونده، من میخوام برم توش بشینم، شما اهمال کردید، 6 ماه یه سال طول کشید، اینجا نقض قرض از اجاره لازم میاد یا لازم نمیاد؟ وجوب تعجیل مدلولش این است که شما دینی که بر عهدتون هست این دین رو در اول اوقات امکان خودتون این دین رو باید ادا بکنید، و این اهمال هم به حدی نرسه که نقض قرض لازم بیاد، نقض قرض از معامله لازم بیاد. من اینجا آمد سنه تعیین نکردم، حج نائب کردم شما رو، امسال نرفتی، سال دیگه نرفتی، سال بعدش نرفتی، خب منم دارم میمیرم، من بعد از من کی دنبال بکنه که این حج این نقض قرضه. اینجا هم خیار میاد، اینجا هم خیار میاد. یعنی این که ما بیایم بگیم اگر در اینجا انصرافی نبود و به عرض ما اون بنای اولیه‌ای که عقد مبتنی بر اون واقع بشه اونم نبود، دیگه در اینجا آزاد وجوب تعجیل حکمی است که شرع آورده، اگر تخلف کردم، گناه کردم، این خوبه، اما نه در همه موارد. در جایی که این تعجیل نکنه، اولا لازمه تعجیل این نیست همین الان، نه، اول اوقات امکان. اما اول اوقات امکان که نشد و اهمال به حدی شد که نقض غرض از معامله لازم میاد، من اصلا بابا پشیمون شدیم از تو، این کار رو خواستیم، بی خود پول دادیم، اینجا هم خیار میاد، اینجا معامله گیر پیدا میکنه، حق فسخ پیدا میکنه. این رو در جای خودش میگیم، نقض غرض من از این معامله است. خانه از شما خریدم، قرار بوده این خانه رو به قبض من بده، میخوام بشینم توش یه سال، دو سال، پنج سال، ده، این که فایده نداره برای من این معامله، این حق خیار میاد. این حق خیار رو هم آقایون میگن در جاهای دیگه. بنابراین اینجا ادله وجوب تعجیل که بعضی از آقایون آمدن گفتن، اینجا اگر این ادله رو ازش تقیید استفاده کنیم، اونایی که تقیید اینجا میگن، یا اشتراط استفاده کنیم، استفاده از متن لفظ و دلالت لفظ وجوب تعجیل نیست، استفاده در موردی است که نقض غرض لازم بیاد از معامله، اونجا هم خیار از نظر ما ثابت میشه. هذا تمام الكلام در این مسئله و السلام علیکم.